ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر دفاع آمریکا به ایران هشدار داد که خویشتنداری ایالات متحده را به ضعف تعبیر نکند. تظاهرات معترضان در شیلی به رغم وعده‌های اصلاح طلبانه رئیس جمهوری این کشور ادامه دارد. رئیس جمهوری لبنان میگوید آماده گفتگو با تظاهرکنندگان است. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا به ایران هشدار داد که خویشتنداری ایالات متحده را به ضعف تعبیر نکند. وزیر دفاع آمریکا که روز پنجشنبه در اندیشکده منیار مارشال آلمان سخن میگفت با تکرار این نکته که آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست تصریح کرد.
That would not be good for anyone. But at the same time I've messaged to Tehran,
جنگ به نفع هیچ کس نیست، اما در این حال پیام ما به ایران این است که دچار اشتباه محاسبه نشود. ما به وقت نیاز دست به عمل خواهیم زد. پایان نقل قول. وزیر دفاع آمریکا در این حال تأکید کرد که تأمین امنیت منطقه خلیج فارس تنها به عهده آمریکا نیست و متحدان این کشور در ناتو باید به امنیت منطقه کمک کنند. مقامات جمهوری اسلامی ایران پیوسته از دعوت نیروهای بین‌المللی به حضور در خلیج فارس از سوی کشورهای عربی انتقاد کردند. ده ها هزار تظاهرکننده معترض به سیاست‌های دولت شیلی بار دیگر به خیابان‌های سانتیاگو پایتخت آمدند و با ایجاد موانع خیابانی با پلیس ضد شورش درگیر شدند. تظاهرات در شیلی در حالی با شدت بیشتری ادامه دارد که سباستیان پینیرا رئیس جمهوری با پوزش از مردم به خاطر ریاضت‌های اقتصادی و عده اصلاحات در سیاست‌های دولت را داده است. روز چهارشنبه اتحادیه‌های کارگری هم به معترضان پیوستند و اعتصاب عمومی اعلام کردند. جنبش اعتراضی اخیر در شیلی با اعلام نارضایتی از افزایش جزئی در بلیت مترو آغاز شده، اما در هفته گذشته بهبود وضعیت آموزش و پرورش، تغییر وضعیت بهداشت و تأمین اجتماعی و اعتراض به پایین بودن دستمزدها به خواسته‌های اصلی تظاهرکنندگان تبدیل شده است. در برخوردهای معترضان با نیروهای امنیتی و پلیس شیلی تاکنون 18 نفر کشته شدند. میشل آن رئیس جمهوری لبنان میگوید آماده گفتگوی سازنده با تظاهرکنندگان معترض به سیاست‌های دولت است. آقای آن که پس از گذشت 8 روز از آغاز اعتراضات روز پنجشنبه در تلویزیون این کشور سخن میگفت، تعهد کرد که مبارزه با فساد برای برگرداندن سرمایه‌ها به غارت رفته مردم را دنبال خواهد کرد. میشل آن در سخنان خود از تجدید نظر در ترکیب هیئت دولت هم سخن به میان آورد و در این حال از برنامه اقتصادی دولت سعد حریری حمایت کرد. این نخستین بار پس از آغاز اعتراضات خیابانی در پنجشنبه گذشته است که رئیس جمهوری لبنان در انظار عمومی ظاهر می شود. و دولت آلبانی از کشف توطئه یک شبکه وابسته به ایران علیه سازمان مجاهدین خلق خبر داد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
پلیس آلبانی روز چهارشنبه اول آبان اعلام کرد توطئه یک شبکه شبه نظامی ایرانی را کشف کرده که قصد داشتند حملات برنامه‌ریزی شده‌ای علیه اعضای تبعیدی سازمان مجاهدین خلق در این کشور انجام دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس پلیس آلبانی گفته بازوی خارجی سپاه پاسداران یک سلول تروریستی فعال را اداره می‌کرد که قصد داشتند اعضای سازمان مجاهدین خلق را در این کشور هدف قرار دهند. بهزاد سفری مشاور حقوقی سازمان مجاهدین خلق در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
بلا فاصله قبل از این مراسم دو تن از تروریستایی که از طرف رژیم فرستاده شده بودند آلبانی، اونها بین فیلمبرداری و عکسبرداری دستگیر شدند و بعد از یکی دو روز اونها را برگردوندن ایران، ولی جزئیات این حمله را تا روز گذشته پلیس اعلام نکرده بود. و فکر کنم اطلاعاتشون که تکمیل شد گفتند که از این قرار به کسی که این حمله رو هدایت میکرد از داخل ایران یکی از فرماندهان نیروی توی قدس هستش به نام پیمان، که اون دو نفر رو برای این کار تحت اختیار داشته. یکی در ترکیه بوده به نام عبدالخالق، یک فرد ایرانی که در ترکیه مستقر بوده. این با مافیای مواد مخدر در ترکیه در ارتباط بوده به نام عبدالسلام ترگوت رئیسشون، و از طریق اون یک تعدادی رو اعزام کرده بودند به آلبانی برای عملیات تروریستی.
بر اساس بیانیه پلیس آلبانی، دو مقام ارشد امنیتی ایران این شبکه را از تهران هدایت می‌کردند. این بیانیه همچنین اشاره کرده که شبکه یاد شده با گروه‌های تبهکار سازمان یافته در ترکیه ارتباط داشته و از یک عضو پیشین سازمان مجاهدین خلق برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کرده است. پلیس آلبانی همچنین به فردی به نام علیرضا نقاش‌زاده، افسر اطلاعاتی سپاه، اشاره کرده است. آقای سفری در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره سابقه علیرضا نقاش‌زاده گفت:
علیرضا نقاش‌زاده که یکی از برید مزدوران هستش، یعنی از کسایی بود که پیش از این سال 83 توسط خود مجاهدین به دلیل ارتباطات مشکوکش اخراج شده بود از اشرف در عراق و اون بعدن رفته بود ایران، عضوگیری شده و فرستاده بودن اینا اتریش و از اتریشون جمع‌آوری اطلاعات می‌کرده، میمده آلبانی به بهانه اینکه مادرش در آلبانی هستش، میخواد مادرش رو ببینه یا ببره، میمده اونجا اطلاعات جمع‌آوری می‌کرد و در اختیار نیروی قدس قرار می‌داد.
پلیس آلبانی اما به جزئیات تلاش‌های صورت گرفته توسط این شبکه اشاره نکرده و نگفته که آیا در این زمینه دستگیری‌هایی صورت گرفته است یا نه. حالا سوال این است، چرا ایران با اینکه از سوی جامعه جهانی تحت فشار بوده به خاطر حملاتی که علیه مخالفانش به ویژه مجاهدین خلق انجام داده است، هنوز هم به همین شیوه عمل می‌کند؟ علی افشاری، تحلیلگر در واشنگتن:
به نظر من در میگرده به خصوصیت و ماهیت بخش مسلط قدرت که اساسا با این شیوه ها یکی از ابزارهای اصلی بقا و حفظ حیات خودش بوده و اونها رو ادامه میده و نسبت به فعالیت ها در خارج از کشور به نظر میرسه در سالیان اخیر حساس تر شده و احساس آسیب میکنه.
آلبانی آذر ماه پارسال سفیر و یک دیپلمات ایرانی را به اتهام انجام اقدامات غیرقانونی که امنیت این کشور را تهدید می‌کرد اخراج کرد. وزارت خارجه ایران در مقابل آلبانی را قربانی آمریکا و گروه‌های تروریستی خواند. جمهوری اسلامی ایران از سازمان مجاهدین خلق به عنوان سازمانی تروریستی یاد می‌کند که به گفته آن در ترورها و بمب‌گذاری‌های متعددی دست داشتند. ایالات متحده نیز تا سال 2012 این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده بود. آلبانی مقر بیش از 2000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که پس از بسته شدن اردوگاه‌های آنها در عراق به این کشور منتقل شدند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا میگوید نیازی به برگزاری اجلاس با کشورهای اروپایی به منظور ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه نیست. پیشتر وزیر دفاع آلمان آنگلت کرامپ کارنبایر پیشنهاد ایجاد یک منطقه امن با نظارت بین‌المللی را مطرح کرده بود. این طرح با استقبال صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل روبرو شد و قرار است در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو که امروز پنجشنبه در بروکسل آغاز شد مطرح شود. روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه به توافقی دست یافتند که بر مبنای آن به شبه نظامیان کرد 150 ساعت وقت داده شد تا به عمق 30 کیلومتری خاک سوریه از مرز ترکیه عقب نشینی کنند. بر اساس توافق روسیه و ترکیه پس از اجرای این عقب نشینی نظامیان دو کشور بر این منطقه امن نظارت خواهند کرد. و روزنامه دولتی ایران روز پنجشنبه در خبری از پاره شدن پرده گوش یک دانش آموز یزدی به دلیل تنبیه او از سوی معاون مدرسه خبر دادند و بر اساس این گزارش و به گفته پدر این دانش آموز قرار است جراحی ترمیمی روی گوش او انجام شود. به رغم آنکه بارها مقامات مسئول از ممنوعیت قانونی تنبیه دانش آموزان در نظام آموزشی ایران سخن گفتند، اما همچنان در برخی مدارس کشور تنبیه دانش آموزان از سوی مسئولان گهگاه رخ می‌دهد. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی کردم با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، و نخست ارزیابی او را درباره علت تکرار تنبیه در مدارس ایران جویا شدم.
حقیقتش اینه که دلایل زیادی میشه برای این منظور آورد، از دلایل دور تا دلایل نزدیک. از دلایل دوری مثل زمینه‌های فرهنگی و حتی قانونی که به خانواده‌ها، یعنی والدین در واقع اجازه میده بچه‌ها رو تنبیه بدنی کنن و اونا به این ترتیب یاد میگیرن که از این طریق میتونن کنترل بشن، تا برسه به خود دلایل نزدیک مثل میزان محدودی از مجازات که برای اولیای مدرسه در نظر گرفته شده اگر مرتکب تنبیه بدنی بشن. مثلا در آیین‌نامه انضباطی خود آموزش پرورش در این مورد زدن بچه ها رو در واقع یک نوع تخلف اداری میدونه، در حالی که خب این یک به عبارتی جرم آشکاره که همراه با صدمات جسمی گاهی اوقات جبران ناپذیره. اون حد پایین مجازاتی که در نظر گرفته شده به هیچ وجه بازدارنده نیست، علاوه بر اینکه بسیار ترتیبات مادی هم نقش داره در این زمینه، گذشت از اینکه ایدئولوژی حاکم توی اداره آموزش پرورش و مدرسه هم در این زمینه دخیل هست.
آقای قاضیان، کلن چرا تنبیه در مدارس ایران اتفاق میفته و چه راههای جایگزینی برای اصلاح این مسئله وجود داره؟
من فکر کنم ریشه مسئله برمیگرده به مسئله کنترل، یعنی چون کنترل توی جامعه ما از نظام سیاسی گرفته تا نظام حاکم تو مدرسه اهمیت زیادی داره و اونه که همیشه موجب تشویق و تنبیه میشه، روی اولیای مدرسه هم تاثیر میذاره. مثلا فرض بکنید اگر مدیران مدرسه کنار کلاسی رد بشن و ببینن خیلی سر و صدا و شلوغه، معلم در واقع اونجا به ناتوانی در کنترل کلاس محکوم هست. یا خود دانش آموزان هم ممکنه احساس کنن که کنترل از دست به اصطلاح معلم در رفته. بنابراین این نظام کنترلی که همه میخوان همه چیز ساکت و همه چیز سر جاش باشه، یه عامل مهمه که باعث میشه همه تلاش کنن برای کنترل، و چون انتظارات متقابل هم هست همیشه این امکان است که کنترل به شیوه های معمول ممکن نباشه و شما ناچار بشید به قدرت بیش از حد، یعنی تنبیه بدنی و برخورد با افراد از این طریق روبرو بشید. گذاشتن که توی همونطور گفتم فرهنگ کلی جامعه ما هم برای کنترل مجوز این نوع اعمال خشونت بدنی رو میده. قانون هم در این زمینه، هم قانون عمومی هم قانون خود مدارس، ضعیف است. مسائل محیطی هم نقش داره، مثلا اینکه معماری مدارس آنقدر شفاف نیست که افراد بتونن از بیرون مراقبه درون کلاس ها باشن و یعنی دانش آموزان هم خودشون به دلیل اون دیده شدن مواظب خودشون باشن. همینطور مثلا فرض بکنید اینکه 3 نفر یا 4 نفر حتی گاهی اوقات در یه نیمکت میشینن، محیط بسیار نامطلوب هست، همه اینا هم تاثیر داره در اینکه شما بیقرار بشید و این بیقراری به کنترل نیاز داشته باشه و پای خشونت رو به میون بکشه. همه اینا به نظر من دست در دست هم میرن.
آقای قاضیان، نقش نظام پرورشی رو در مسئله تنبیه دانش آموزان در ایران چطور ارزیابی میکنید؟ چه رابطه‌ای بین این دو وجود داره؟
یه اشاره کردم به نقش ایدئولوژی حاکم بر حکومت و نقشی که این ایدئولوژی در اداره امور، من جمله در اداره امور آموزشی داره و در مدارس خودش رو حاکم کرده. خصوصا که همیشه مسئله آموزش در مدارس یه موضوع مورد توجه این ایدئولوژی بوده از گذشته و به صورت سنتی، بنابراین اون نوع نگرش همیشه وارد این نوع اداره مدارس هم شده و یک نوع رابطه خشک و بیروح در واقع بین اولیای مدرسه با فرزندان مردم برقرار کرده و خود این یه عاملی است که تأثیر میذاره توی اون مسئله کنترل که گفتم و اینکه این کنترل رو یک موضوع خیلی جدی میکنه. علاوه بر خود اون ایدئولوژی، مسائل جانبی هم نقش داره. همونطوری گفتم فرض بکنید چون ما برام میزان تولید ناخالص ملی نسبت به سهم آموزشمون در تولید ناخالص ملی اندک است و این باعث شده مدارس ما فقیر بشن. این مدارس خشک و بیروح هستن، یه جایی هستن که انگار دانش آموزان درش زندانی شدن و میخوان ازش فرار کنن و این نوع بیقراری ایجاد میکنه و این بیقراری از طرف اولیای مدرسه گاهی اوقات فقط با همین تنبیه بدنی قابل پاسخ است، نه جور دیگه، چون انگار توان کنترل دیگری ندارن و اون نوع ایدئولوژی حاکم هم بهشون اجازه میده و میطلبه از اونها که این کنترل رو با خشونت برقرار کنن که ممکنه در نهایت به صدمات جسمی به دانش آموزان برسه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و ما با پایان گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 20420202 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.